بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و سلامت باشید انشاءالله. ممنونیم که برنامه ما رو که تعلق به شما عزیزان داره به نام حبل المتین هست انتخاب فرمودید و ما رو مهمان کانون گرم و با صفای خودتون قرار دادید. امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید و برنامه مورد استفاده شما قرار بگیره. تذکری رو که همیشه ابتدای برنامه تقدیم شما عزیزان میکردم دوباره عرض میکنم که شاید بعضی از دوستان ما تازه بیننده ما هستن و این برنامه عنوان اولین برنامه است دارشون، این تذکر رو میدم یا اصلا این تذکر باید گفته بشه برای اینکه ان المؤمنین تنفع الذکر و بر صورت ذکر و تذکر برای مؤمنین انشاءالله نفع خواهد داشت. ما برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان می‌کنیم برنامه‌ای است علمی و در این برنامه حبل المتین که به صورت زنده و مستقیم هست ما قصد داریم تاریخ اسلام رو واکاوی کنیم و در این واکاوی تاریخی لایه‌های پنهان تاریخ رو که بعضی از علمای تاریخی و مورخین اینها رو مزورانه یا بر اساس حکومت و فشارهای حکومتی که در اصل اینها بوده اینها رو پنهان کردن و نگذاشتن حقایق بر عالمیان روشن بشه و الان 1400 سال از این مطالب گذشته شده و ما داریم اینها رو در یک بوته نقد و بررسی میذاریم و اینها رو میایم بررسی میکنیم و قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان میگذاریم. مباحث علمی ممکنه بعضی جا خیلی تند بشه و بعضی از عزیزان بر نتابن خاطر این مباحث، ولی خدای ما شاهد است که ما قصد توهین، جسارت و بی‌ادبی نداریم، بلکه می‌خوایم حق روشن بشه و این حقایق بر عالمیان انشاءالله روشن بشه و شما عزیزی هم که این مطالب رو از ما میشنوید بروید و تحقیق کنید. عصر رایانه و اطلاعات است، عصر رسانه هست، برید کتب رو نگاه بکنید و خودتون قضاوت کنید و حجت رو بین خودتون و خدایتون انشاءالله تمام کنید. ما همونجوری که خودمون اجازه نمیدیم و به خودمون اجازه نمیدیم و کارشناسامون این کار رو انجام نمیدن، دوست عزیزی که بیننده برنامه ما هست و میاد روی خط و قصد داره وارد برنامه بشه این گونه باشه و احترام کنه به طرف مقابل که این دستور موالی ما هست که باید یک چهره خوبی رو از شیعیان انشاءالله نشون بدیم که موالی ما دستور فرمودن که ما با دشمنان یا مخالفینمون با احترام برخورد بکنیم. انشاءالله امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره و همراه ما باشید تا پایان برنامه. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی غزینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانونی گرم و با صفا و دوست داشتنی خانواده خیش قرار دادن، به همه سلام تقدیم می کنیم و از همه عزیزان التماس دعا داریم و موفقیت همگان را از خدای منان خواهانیم.
خیلی ممنون حاج آقا. قبل از اینکه وارد بحث بشیم حاج آقا، یک خبر ناگواری هم شنیدیم که یکی از این علمای خیلی خوبی که در بلژیک بودن توسط همین آقایون وهابی ها که انقدر دایی اسلام هستن و دارن این حرفا رو میذارن و اینجا هم نشون دادن و این فتواهایی که دارن میدن برای تکفیر و برای کشتن و قتل و غارت و آتش زدن و این مباحث، دیدیم که در بلژیک در بعد اروپا در جایی که خلاصه همه در صلح و صفا دارن زندگی میکنن اونجا رو هم ناامن کردن و وارد حسینیه و یک مسجدی شدن و اونجا رو آتش زدن آجا و دو نفر رو به شهادت رسوندن، آقای عبدالله دهدو که از علمای خوب و امام جماعت اونجا بودن و اصلا مغربی بودن و مال کشور مغرب بودن و در بلژیک زندگی میکردن و یک حسینیه رو اندازی کرده بودن و شیعیان رو دور خودشون جمع کرده بودن، آقایون وهابیت نتونستن بر بتابن و مجبور بودن که آجا وارد بشن و حذف فیزیکی کنن و این دوست عزیز و این بزرگوار رو که ایشون سالها در قم هم درس خونده بودن و در جامعه مصطفی عالمیه درس می‌خوندن از دانشجویان خیلی خوب بودن به لقای خداوند پیوستن و توسط این وهابیت که اصلا هیچ بوی از اسلام نبردن شهید شدن. ایشون و یک نفر دیگه که این رو به همه مسلمان ها و اونهایی که واقعا دلشون برای اسلام میتبه تسلیت درز بکنید و پیشگاه امام زمان علیه السلام در این شب جمعه تسلیت عرض میکنیم به خاطر شهادت این شیخ بزرگوار. خدا عزیزو بفرمایید اگه ما سوالاتمون رو شروع کنیم
و شما هستید.
خاطر شریف حضرت عالی و بینندگان عزیزمون باشه، ما مباحثی که پیرامون وحدت و موانع آن بود که الان سلسله مباحثی است که داریم طولانی بحث میکنیم و گفتیم یکی از عواملی که باعث میشه که ما تقریب نداشته باشیم و به هم نزدیک نباشیم و یکی از موانع وحدت هست همین حکمهای تکفیری بود که آقایان وهابیا میدن. بر اساس این اومدیم منابع اهل سنت رو بررسی کردیم، گفتیم که آیا در سه اهل سنت مبحث تکفیر چگونه است، نظر متکلمین اهل سنت رو پیگیر شدیم از حضرت عالی، بعد نظر فقها رو و نظر علمای اهل سنت رو نسبت به سب صحابه و بغض صحابه که آیا اینها باعث میشه که کفر یک نفر ثابت بشه یا نه، که اینا رو حضرت عالی مفصل فرمودید. امشب میخوام بحث رو یه جور دیگه بحث بکنیم و اون این که آیا کسی که در امور دینی مذهبیش حتی اعتقادی بر مبنای اجتهاد خیش از آن چیزی رو حق بدانه میشود وی رو تکفیر یا تفسیق کرد یا نه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفوز أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا أبا صالح المهدي أدركنا ويا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. همونطوری که حضرت عالی جناب محسنی بزرگوار اشاره کردید، ما یکی از مصیبت‌هایی که در این 700-800 سال از پیدایش تفکر وهابی میگذره قضیه تکفیر مسلمان هاست به بهانه‌های واهی، و عرض کردیم این تکفیر با منطق و قرآن نمی‌سازد. قرآن به صراحت میگوید ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، با سنت پیغمبر نمیسازد، با سیره صحابه نمیسازد. و اشاره شد به این که خب نبی مکرم نسبت به کافری که تعدادی از مسلمانها را کشته بود و یکی از صحابه شمشیر میکشه او را بکشه، به مجرد اینکه چشمش به شمشیر میفته لا اله الا الله میگه
و اسلام میاره
و مشخص هم هست از قرائن که از ترس شمشیر اسلام آورده، او را میکشن، نبی مکرم ناراحت میشه، قلب مقدسش به درد میاد، به تکرار میگه که خلاصه با لا اله الا الله در روز قیامت چه کار میکنی؟ صحابه میگه که یا رسول الله آخه این از قلبش نگفت، از ترس گفت. حضرت فرمود آیا قلبش رو شکافتی ببینی که تو دلش لا اله الا الله گفته؟ این مطالبی که ما گفتیم یعنی واقعا برای اغلای قوم، حتی من معتقدم اگر مجانین هم این مطالب رو بشنوند درشون اثر میگذاره، ولی خب متاسفانه این حضرات وهابیون یک حالت دوگم و تهجر دارند و غیر از آن که خودشون میپندارند پنداش دیگران رو همه را باطل میدانند، خلاف میدانند، مسلمان فقط خودشون رو میدانند و به غیر خودشون همه را کافر تلقی می کنن و به بهانه های واهی حکم تکفیر و فتوای قتل صادر می کنن. یکی از مسائلی که دوستان عزیز بیننده مخصوصا عزیزان اهل سنت جوانهای وهابی، من تقاضا دارم این بحث امشب رو یه مقدار خوب دقت کنن. نه سؤال ظریفی بود جناب آقای محسنی عزیز کردند که آیا اگر کسی در مسائل اعتقادی سنفراتر از مسائل فقهی و کلامی بیاد در مسائل اعتقادی بگه بر این که مثلا من از کتاب سنت این رو استفاده کردم، آیا این رو میشود تکفیر کرد؟
آیا این الحدود تدرع به شبهات اینجا را میگیرد یا نمیگیرد. من از عزیزان تقاضا دارم این عبارتهایی را که از بزرگان اهل سنت و شخصیت های برجسته اهل سنت یاد شده اینها رو عزیزان من یکی دو سه مورد اشاره می کنم و قضاوت را هم به عهده بینندگان عزیز واگذار می کنم. دوستان اتاق فرمان اگر مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن من ممنون میشم. بله عزیزان ملاحظه کنن این کتاب الفصل فی الملل مال ابن حزم یا الفصل فی الملل جلد سوم صفحه 138 از نرم افزار الجامع الکبیر. برای شما عرض کنم ایشون میاد بحثی را برای شما عرض کنم مطرح میکنه، میگه و ذهبت طائفه الا انه لا یکفر ولا یسفق یفسق مسلم بقول قاله فی اعتقاد او فدیان. میگه اگر کسی آمد در مسائل اعتقادی و یا در فتوا اشتباهی کرد آیا میشود او را تکفیر کرد؟ میگه نه نمیشه. و ان کل من اجتهد فی شیء من ذلک، هر کس در این امور اعتقادی مسائل فتوایی اجتهاد کند فدان به ما را انه الحق، به این نتیجه برسد که این حق. از آیات و روایات استفاده کرده و توسل به پیغمبر توسل به ائمه اشکالی ندارد، رفتن به زیارت و قبور ساختن مرقد ائمه و حرم اشکالی ندارد. فانه ماجور علی کل حالین، به هر صورت پیش خدای عالم اجر و پاداش دارد. این اصاب الحق فاجران، اگر چنانچه فتوای این آقا با حق یکی باشد خدای عالم دو تا پاداش به او میدهد. یعنی اگر کسی آمد از آیه 35 سوره مائده 57 سوره اسراء و ابتغوا الیه الوسیله یا یبتغون الیهم الوسیله یا از آیه 97 سوره یوسف از آیه 64 سوره نساء و ده ها روایات در این زمینه این نتیجه رسید که با توسل به پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر اشکالی ندارد، آیا این ولو در واقع اشکال داشته باشد خلاف باشه؟ میگه آقا این کسی که اجتهاد کرده به این نتیجه رسیده یه پاداش پیش خدای عالم داره،
مجوره.
اگر به اصابت برسد فتوای او با واقع مطابقت کند دو تا اجر داره، و اگر نه فتوای او خلاف واقع باشد و این اخطأ فاجر واحد، اگر خطا کند در اجتهادش یک اجر داره. و هذا قول ابن ابی لیلا و ابی حنیفه و شافعی و سفیان سوری و داوود ابن علی رضی الله عن جمیعهم. بگه این نظر من ابن حزم نیست، نظر فقیه بلند آوازه اهل سنت ابن ابی لیلا و ابو حنیفه و امام شافعی و سفیان سوری و داوود ابن علی رئیس ظاهری ها و همه اینها نظرشون اینه که اگر کسی در مسئله اعتقادی و فتوایی ولو اشتباه هم کرده باشه پیش خدای عالم ماجور هست. بعد جالب اینه میگه و هو قول کل من عرفنا له قولا فی هذه المسئله من الصحابه رضی الله عنهم، این نه تنها قول من و ابن ابی لیلا و ابو حنیفه شافعیه بلکه نظر صحابه، صحابه‌ای که سخنی برای گفتن دارن حرف برای زدن دارن نظر همشون اینه. لا نعلم منهم فی ذلک خلافا اصلا، اصلا از میان صحابه کسی ما مخالف در این زمینه نداریم، در مسئله حتی اعتقادی آقا اجتهاد کرده به این نتیجه رسیده که این حکم حکم شرعی است. شما نمیتوانید به هیچ وجه بگید آقا این کافر هست، این مشرک هست، قتلش واجب هست، ذبیحه‌اش چنین هست. این حرفی است که این آقایان میزنن. بینندگان عزیز بیان این عبارت را که ایشون داره از فقهای بزرگ و صحابه نقل میکنه بگذارن کنار حرف های ابن تیمیه، کنار حرف های محمد ابن عبدالوهاب، کنار حرف های آقای بنباز، آل شیخ، یا این برای شما عرض کنم کارشناسان نادان و جاهل که واقعا اتخذوا الههم هوا، که بر مبنای هوای نفس هی دارن مطالبی رو تکرار میکنن. ببینن واقعا این چقدر این مسائل برای شما عرض کنم ارزش داره. بعد جالب این هست که حتی خود ابن تیمیه وقتی میرسد به بحث اجتهاد مجتهدینی که خطا کردن، خود ایشون هم همین نظر رو داره، ولی وقتی به شیعه میرسد، آقا شیعه همه کافر هستن، اگر شیعه را کسی هم کافر نداند اون هم کافره. دوستان باز اگر محبت کنم مانیتور من رو نشان بدن، این کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه هست، جلد 19 هم صفحه 207. خب ایشون برای شما عرض کنم در اینجا عزیزان ملاحظه کنن که به صراحت همون حرفی را که ابن حزم اندلسی داشتن، ابن تیمیه خودش هم در بحث اجتهاد داره. برای شما عرض کنم میاد میگه در رابطه با بحث کفر اینها، تا اونجایی که میگه و ائمه الدین انهم لا یکفرون ولا یفسقون ولا یعتمون احدا من المجتهدین المخطئین لا فی مساله عملیه ولا علمیه. اگر یک مجتهدی خطا کرد، چه در مسائل علمی چه در مسائل عملی، به هیچ وجه نمیشود او را تکفیر کرد، نمیشود او را تفسیق کرد، نمیشود او را گناهکار دانست. خب آقای ابن تیمیه شما که اینطوری لالایی بلدی، چرا خوابت نمیبره؟ از این طرف شما میگید اگر مجتهدی خطا کرد نمیشه او را تفسیق کرد و گناهکار دانست. از اون طرف بله، اگر کسی بیاد بگه ما میتوانیم به ائمه یا به نبی مکرم متوسل شویم، از کتاب سنت ما استفاده کردیم، نه آقا اینجا نه، اینجا حتما استثناست، یا نه فقهای شیعه را شما مجتهد نمیدارید، مجتهد فقط همین خودتون هستید و کسانی که طرفدار خودتون هستند. جالب اینجاست که آقای محمد رشید رضا که در حقیقت ناشر تفکر سلفی جری در مصر و شمال آفریقا بود، ایشون در برای شما عرض کنم المنارشون جلد 17 صفحه 44، که البته این غیر از تفسیر المنار، مجله المنار، ایشون میگه این من اعظم ما بلیت بهی الفرق الاسلامیه رمی و بعضهم بعضن بالفسق والکفر. یکی از بزرگترین مصیبت هایی که مسلمان ها امروز گرفتار شدن این هست که یک دیگر رو فاسق می دانن، یک دیگر رو کافر می دانن، مع ان قصد کلن الوصول الى الحق بما بدلوا جهدهم. و حال آن که هدف تمام مسلمان ها این است که به حق برسه، شیعه از طریق اهل بیت، کتاب، سنت میخواد به حق برسه، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، زیدی، ظاهری،
ماتوریدی،
همشون هدفشون رسیدن به حقه. به ما بدل و جهدهم، با تلاشی که در استنباط احکام الهی دارن، در مطالعه کتاب سنت دارن، بل لتأییدهی و اعتقادهی و دعوت الی، میخوان نظرشون رو از کتاب سنت تأیید کنن، طبق کتاب سنت اعتقاد داشته باشن، مطابق کتاب سنت مردم رو به طرف حق دعوت کنن. فالمجتهدو و این اخطأ معذورون، مجتهد خطا هم که کرده باشد پیش خدای عالم معذوره. ما نمیتوانیم مجتهد را به خاطر اینکه اشتباه کرده ولو خلاف هم نظر داده، ولی آمده گفته از این کتاب و سنت چیه؟ ما استفاده این چنین کردیم. بگه ما نمیتونیم مجتهد را به خاطر خطای در اجتهاد تکفیرش کنیم. آقایان مراجعه کنن مجله المنار جلد 17 صفحه 44. خب این نمونه هایی بود، البته در اینجا حرف خیلی زیاد هست، ولی من گمانم همین سه تا مطلب از سه شخصیت از ابن حزم اندلسی، از خود ابن تیمیه، از خود آقای محمد رشید رضا. میگن در خانه کس است
یک حرف بس
است، البته به شرط این که اون یک کس شنوا من القا الیه سمی باشد، گوش شنوا داشته باشد، خدای عالم گوش و چشم و قلب او را پرده زخیم شقاوت مثل بعضی از کارشناسان نزده باشه. این اصل قضیه هست. حالا دیگه ما قضاوت رو به عهده بینندگان عزیزمون میگذاریم.
خیلی ممنون آقا. آقا این مبانی رو فرمودید برای مجتهدین که حالا خطا میکنند که یک ثواب دارن و اگر به حق برسن دو تا ثواب میبرن، یکی به خاطر اجرشون که زحمت کشیدن و تلاش کردن این حکم رو پیدا کردن، دو اینکه به واقع رسیدن. ولی از اون طرف داریم میبینیم آقا تقریبا 700 ساله که همین آقایون وهابیات که سرکردهشون آقای ابن تیمیه داره حکم به تکفیر مسلمان ها میده و وجوب قتل اونها رو و تکفیر اونها رو ثابت کردن و هی دارن تو بوق کردن میکنن که از باب این که من حفر به ارن اخیه او قال الله علیهم فیه آقا میگن چا مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی. اینا این چهارو خب الان 700 سال کنده بودن برای حالا اخیراً آقا توی چند سالی که حالا ما مشاهده میکنیم این آقایون اومدن و یه چرخش 180 درجه ای رو انجام دادن و اومدن گفتن که بله علیه تکفیر اومدن فتوا صادر کردن که چند سال این اتفاق افتاده که ما واقعا نمیدونیم این تاکتیک یک تاکتیک جدیدی است که خلاصه میخوان این فشارا رو از طرف خودشون منصرف کنن یا چیز دیگری است. ما می‌خواستیم لطف کنید که درباره این دو تا مطلب که یکی اولش اینجوری حالا اومدن اینجوری گفتن برای بینندگان عزیزمون این رو تشریح کنید، باز کنید که ما متوجه بشیم.
در این زمینه خب حرف خیلی زیاد هست. من در تقریبا 5 تا سال 83 84 بود در مکه که بودیم، ما یک بیانیه‌ای در هیئت کبار علما در طائف بودن، من اون سال خودم مکه بودم، یه برنامه اونجا تصویب کردن 2/4/1419 بله ربیع الثانی 2/4/1419 من این بیانیه رو از مکه آوردم با خودم خدمت سرور عزیزمون حضرت آیت الله العظما سبحانی دادم و حضرت آیت الله مکارم شیراز. این دو بزرگوار اتفاقا هر دو عین این بیانیه رو در کتابهایی که در همون سال تألیف شد این آقایان برای شما عرض کنم آوردند. من این رو از عزیزان بیننده تقاضا دارم خوب دقت کنن، من حفر بئرن لأخی اوقع الله فی. هیئت کبار علما که در حقیقت توسط خود پادشاه عربستان سعودی انتخاب میشه و در 49 جلسه‌ای که در طائف داشتن نشستن نسبت به تکفیری که دامن خودشون را هم گرفت، یعنی همین افراطیون، همین حضرات القاعده و همین هیئت امر به معروف نهی از منکر یا پلیس دینی، اینها آمدن گفتن نه، اگر ملاک برای ما سخنان ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب باشد دولت خود یک ملک فهد هم کافر هست و علیهم باید قیام کرد و جهاد راه انداخت و نمیدونم چنین و چنان. دیدن نه، این تکفیری که کرده بودن در این 700-800 سال قبل عاقبت خودشون هم در آتش این تکفیر گرفتار شدن. خب عزیزان در رسانه ها آمد اینها ترورها، انفجارهایی که در جده، در ریاض، در شهرهای مختلف عربستان سعودی بود، اینها رفتن در طائف نشستند و شروع کردن بحث کردن و این رو اگر آقایان رو سایت های مختلف برن اونجا مفصل شاید بیش از 300-400 تا سایت این بیانیه هیئت کبار علمای برای شما عرض کنم عربستان سعودی که در 49 جلسه شون در طائف بوده آوردن. من به بخشی از اینها اشاره می کنم. در بعد از نظرخواهی و بحث و غیره که تکفیر خلاصه بده، به قول حالا اگر چون مرگ قبلا برای همسایه بود اشکالی نداشت، حالا این مرگ اومد تو خانه خودمون، نه خیلی بده، این زشته، درست نیست. آقا تکفیر که خلاف قرآن، خلاف سنته. من به بخشی از این بیانیه ها رو میخوانم و ترجمه میکنم، دوستان عزیز خوب دقت کنن. در اختتامیه که اینها بیانیه دادن، اولا التکفیر حکم شرعی مرده الی الله و رسوله و رسوله. تکفیر یه حکم شرعیه، یعنی اینطوری نیست که یک مفتی مفتکی بیاد تکفیر صادر کنه. و تکفیر کسی صادر کنه باید این رو از خدا و پیغمبر گرفته باشد، نه از هوای نفس. فکما ان التحلیل و التحریم و الایجاب الی الله و رسوله فکذلک التکفیر. همونطوری که یک مجتهد میگه فلان چیز حلاله، باید استناد کنه پیغمبر گفته حلاله، خدا گفته حلاله، فلان شی حرامه تون خدا و پیغمبر گفته. کذالک تکفیر، اگرم بخواد بگه فلانی کافره، باید مستند کنه به خدا و پیغمبر. ولیس کل ما وصف بالکفر من قول او فعل یکون کفرا اکبر مخرجا عن المله. این طوری نیست که فرد یک کسی که توصیف به کفر شده، مثلا در روایت آمده مثلا کسی متوسل به اموات باشه کافره، اینطوری نیست که به مجرد اینکه در روایت یک افرادی متصف به کفر شدن، ما بیایم بگیم آقا این کفر است و این آقا از ملت رفت بیرون. بعد میگه ولما کان مرد حکم تکفیر الی الله و رسوله لم یجز ان نکفر الا من دل الکتاب و سنه علی کفره دلالتا واضحه. ما نمیتوانیم فتوا صادر کنیم، حکم کنیم فلانی کافر هست، مگر اینکه از کتاب و سنت دلیل واضح و روشن داشته باشیم. فلا یکفی فی ذلک مجرد شبهت بدن، به مجرد اینکه شبهه تکفیر هست یا گمان تکفیر هست یا از ذرایع و مقدمات شرک هست، ما نمیتوانیم حکم کفر صادر کنیم. بعد ایشون میگه و اذا کانت الحدود تدرع بالشبهات، وقتی حدود، فرض بفرمایید یک کسی آمده متهم به زناست، متهم به لواطه، متهم به زنای محسنه هست، به مجرد اینکه اگر شبهه ایجاد بشه، شکی ایجاد بشه که واقعا این ثابت هست یا ثابت نیست، اونجا ما میایم چه کار کنیم؟ حد رو از اون طرف برمیداریم. سه نفر آمد شهادت داد، ما دیدیم این آقا با فلانی زنا کرده، زنای محسنه هم کرده، ما منتظر میمانیم بریم چهارمی میاد یا نمیاد. اگر نیامد بگیم آقا این برای شما عرض کنم اشکالی ندارد. یا اگر کسی به فتوای آقای ابو حنیفه آمد با مادرش، با مادری که از او متولد شده، عقد خواند، ازدواج کرد، بگه آقا چون عقد خوانده اینجا شبه است. بله کسی با مادرش زنا کنه این باید حد جاری بشه، ولی شک داریم آیا با مادرش زنا کرد عقد بخواند بازم حکم هست یا نه. ما شک داریم آیا با خواندن عقد هم ولو با مادری که از او به دنیا آمده، این فتاواشون دیگه ما بارها نقل کردیم، نشان دادیم. میگه اینجا تدرع الحدود به شبهات، میگیم آقا قصد شارع مقدس این بوده که کسی با مادرش زنا کرد بدون اینکه عقد بخواند زنا کرده. خب اینجا آقایان میگن تدرع الحدود به شبهات، یکی از مصادیق اتم تدرع الحدود به شبهاته. یا با خواهر، برای شما عرض کنم، رضایی، با مادر رضایی، با دختر رضایی، اون آقایان آوردن دیگه، این مسائلی نیست. یا همون بابایی که رفت در بیابان گرفتار چوپان شد و سه مش خرما داد و به او تجاوز کرد، آقای خلیفه دوم گفت مهرون مهرون مهرون. خب اینجا آقایان میان میگه آقا همونطوری که ما در مسائل احکام تدرع الحدود به شبهات هست، قطعا در مسئله تکفیر به طریق اولا باید باشد. اضافه پیغمبر اکرم فرمودی که ایما امر این قال لأخیه یا کافر فقد با بها احدهما ان کان کما قال و الا رجعت علی. اگر دو نفر مسلمان یکی به دیگری برگشت گفت کافر، اگر واقعا کافر باشه که هیچ، اگر کافر نباشد خودش با این اتهام میشه کافر. یعنی کسی اتهام کفر به دیگری بزند یا باید از کتاب و سنت اثبات کنه، اگر نتونست اثبات کنه کفر خودش ثابت میشه. خب این چیزیست که این آقایان در این برنامه آوردن. بعد البته برنامهش خیلی زیاد هست تا اونجایی که میگه و تسرع فی تکفیر یترتب علی امور خطیره. اونهایی که شب میخوابن صبح فتوای کفر صادر میکنن، خلاصه این کار خیلی خطرناکی هست، من استحلال دم و المال و منع التوارد، اینها باعث می شود که خونهای بیگناه ریخته بشود، اموال خلاصه حلالی به صورت غیر مشروع حلال بیاد. ولذا برای شما عرض کنم این کتاب و سنت حکم می کنه که چیکار کنیم در مسائل تکفیر، یک دلیل واضح و روشنی از قرآن بیاریم. این اولی. ثانیاً ما نجم من هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء و انتهاك الاعراض و سلب الاموال الخاصة والعامة. از این تکفیری که مفتیان مفتکی صادر می کنن باعث می شود خونه های بیگناهی داره ریخته می شود. جالب اینجاست این فتاوا باعث شده این عقیده خطرناک تکفیرهای مفتکی باعث شده خونه های بیگناهی ریخته شد، آبرودارانی بی آبرو شدن، اموال شخصی و اموال عمومی از بین رفته و تفجیر المساکن و المرکبات و تخریب المنشآت. این فتاوا باعث شد چقدر خانه ها در اثر انفجار از بین رفت، چقدر ماشین ها و وسایل نقلیه از بین رفت، چقدر اموال عمومی و مراز مزارع و غیره از بین رفته. فهذه الاعمال و امثالها محرمه شرعا به اجماع المسلمین. چقدر زیبا میگن، اصلا آدم مبهوت میمانه.
اینقدر معقولانه تو
بله، اینقدر معقولانه والا نمیدونیم چه بگیم اینجا. من واقعا بعضی چیزا تو ذهن آدم
بود کنیم یه قسم از تبا.
بله میگه تمام این کارها شرعا حرام هست و اجماع مسلمین هم برای شما عرض کنم بر این عقیده هست و اسلام آمده تمام آنچه را که برای مسلمان ها احترام دارد، خون و مال و بد. بله پیغمبر اکرم هم در حجة الوداع خلاصه آمد در عرفه فرمود ایها الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کیومکم کحرمت یومکم هذا. این اینجا سخن پیغمبر ارزش پیدا میکنه، ولی اونجایی که آقایان فتوا صادر میکنن به قتل شیعه یا به قتل مسلمان ها، نه پیغمبر هم چیزی نگفت. پیغمبر در عرفه فرمود که آی مردم، خون شما، اموال شما، آبروی شما مثل روز عرفه که احترام دارد احترام دارد و مثل این ما احترام دارد، مثل این خانه خدا که احترام دارد، خون و مال و آبروی شما هم این چنین احترام دارد. و جالب اینجاست میگه وقد توعد الله سبحانه من قتل نفسا معصومه به اشد الوعید. خدای عالم وعده داده و ترسانده اون کسانی که انسان بی گناه را میکشند به شدیدترین عذابها وعده داده. فقال سبحانه فی حق المؤمن و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. هر کس یک مؤمنی را عمدن بکشد کیفر او جهنم هست و جاودانه هم در جهنم خواهد ماند و غضب الله علیه خدا بر او غضب می کند و لعنه خدا او را لعنت می کند و اعد له عذابا عظیما عذاب دردناکی و بزرگی برای او در نظر گرفته. سوره نسائیه 93. خب بفرمایید آقایان هیئت کبار علما، در این 700-800 سالی که این همه مسلمان ها را کشتید یا بعد از همین جلسه فتاوا صادر می کنن امثال بن جبرین ها، امثال براق ها، امثال حوالی ها، شیعه کافر هست، شیعه مشرک هست، قتلش چنین هست، چنان هست، حتی 38 تن از بزرگان عربستان سعودی فتوا صادر می کنن که جوانهای عربستان سعودی برن در عراق برای جهاد، برای کشتن شیعه. خب ببینید، یا همین به قول این عزیزی که دو سه روز قبل آقای دهدو کشته شد، یا در افغانستان روز عاشورا یا همین چند روز قبل کشته شد، یا در پاچنار که هر روز ما میبینیم بیگناهانی داره کشته میشوند، آیا آقایان وهابی ها، آقایان مفتیان، آقایان کارشناسا اونجا این آیه کارگر هست یا نه؟ این آیه ارزش دارد، قابل استناد هست یا نه؟ بعد جالب اینه، این آقایان میگن در همین اختتامیه، آی مردم، خدای عالم نسبت به کسی که کافر هست ولی در ذمه حکومت اسلامی زندگی میکنه، اگر کسی این کافر را هم بکشد باید دیه بده. و قال سبحانه فی حق الکافر الذی له ذمه فی حکم قتل الخطأ. مسلمان که هیچی، شما یک کافر ذمی را هم بکشی حق نداری. فإن کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبه مؤمنه. سوره نسائی 92 میگه فإن کان الکافر الذی له امان اذا قتل خطأ فعليه الدية والكفارة. یک کافری که در ذمه حکومت اسلامی هست کشته شود دیه و کفاره دارد. فکیف اذا قتل عمدن، اونجایی که عمدن کشته باشد. یا داره من قتل معاهدن لم یره رائحه الجنه. میگه اگر کسی یک معاهد یعنی کافر ذمی را بکشد بوی بهش را چیه؟ نمیشنود. یعنی شیعه ها از کافر ذمی هم بدتر هستند. امثال آقای دهدوها، برای شما عرض کنم، این انسان هایی که دارن عزاداری برای امام حسین میکنن، این هایی که دارن از اهل بیت دفاع میکنن، از کافر ذمی هم ارزششون پایین تر هست. بعد سومن ان المجلس اذ یبین حکم تکفیر الناس بغیر بل برهان من کتاب الله و سنت رسوله و خطورت اخلاد ذالک. تا اونجایی که میاد میگه آقا این احکام تکفیری که صادر میکند، این هیئت کبار علما اعلام میکند، یعلن للعالم، این اعضای هیئت کبار عربستان سعودی به تمام دنیا داره اعلام میکنه، ای مردم، ان الاسلام بری اون من هذا المعتقد الخاطئ، اسلام از این فتاوای تکفیری بیزار هست. و انما یجری فی بعض البلدان من سفک دماء البریعه و تفسیر مساکن و المرکبات و المرافق العامه و خاصه و تخریب المنشآت هو عمل اجرامی و الاسلام بری اون من. اینه که به استناد فتاوا دارن در بعضی از کشورها و شهرها، البته مراد کشور عربستان سعودی ها، خارج از عربستان سعودی نه، و بعضی از شهرهای داخل عربستان سعودی خونهای بیگناهی رو میکشن، انسانهای بیگناهی رو میکشن، ساختمانهای دولتی و غیر دولتی رو منفجر میکنن، وسائط نقلیه را منفجر می کنند، اینها عمل اون اجرامی، عمل جرمیست. ولی اسلام و برای اون من، اسلام از این کار بیزار هست. و جالب اینجاست، میگه اون کسانی که همچه فتوا میدهند، انما هو تصرف من صاحب فکر منحرف. این فتاوای تکفیر در حقیقت تفکر انحرافیست و عقیدت زاله، این عقیده گمراه کننده هست و تمام گناهان به عهده اون فردیست که این فتوا صادر میکنه. و هو یحمل اثمه و جرمه فلا یحتسب عمله علی الاسلام و علی المسلمین. این مفتیان مفتکی که دارن فتوای تکفیر صادر میکنن، در اثر این فتوا هر کاری صورت بگیرد، گناهش به عهده همین مفتیست که فتوای تکفیر صادر کرده، ارتباطی به اسلام و مسلمانها ندارد. این رو بنده عرض کردم سال 1383 که این بیانیه رو بنده آوردم، خدمت آیت الله جان سبحانی دادم. این بزرگوار در کتاب معجم طبقات المتکلمین جلد 4 صفحه 100 و حضرت آیت الله جان مکارم شیرازی در کتاب وهابیت بر سر دوراهی این رو آوردن. و کسانی هم که امضا کردن مثل صالح بن محمد، برای شما عرض کنم لهیدان، برای شما عرض کنم آقای غدیان.
آقا بن باز هم بود توشون یا نبود؟
برای نه، ایشون برای شما از آل شیخ بود. سال 83 آل شیخ بود. بله آل شیخ بودن. خود آقای عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ ایشون بودن اونجا، صالح بن فوزان، یعنی تمام اعضای لجنه افتای عربستان سعودی بودن اونجا، اضافه مثل دکتر بکر بن عبدالله، دکتر صالح بن عبدالرحمن، این رفیق ما دکتر عبدالوهاب ابو سلیمان که آمده بود ایران و برای شما عرض کنم مهمان آقایان مراجع بود، یک آدم خیلی مؤدب و متین. اینها برای شما الان آقایانم مراجعه کنن مجله البحوث الاسلامیه شماره 56 صفحه 357 این مسائل رو اونجا مفصل آوردن.
خیلی ممنون آقا، متشکریم. ما واقعا نفهمیدیم این فتوا درسته، این حکم درسته، یا این عملیات های انتحاری که داره میشه و اون آقایان دارن از چه مباحثی دارن، چه فتوایی میگیرن که اینجوری قتل و جنایت میکنن و اینجور شیعیان رو میکشن. امیدواریم که بینندگان عزیزی که حالا باز از اهل سنت وهابیتی که حالا دارن برنامه ما رو میبینن، نگاهی هم بکنن به این فتوایی که خود علماشون دادن که جدیدن علت با یه چرخش 180 درجهی که واقعا دارن میگن که حتی کافر زمینی هم که در حکومت اسلام و در محیط اسلامی باشه، این اگه کشته بشه خونش باید دیش باید پرداخت بشه. آیا واقعا شیعه کمتر از این کافر زمینی هست؟ پناه می‌بریم به خدا. خیلی ممنون آقا، اگه اجازه بفرمایید یک فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم و ان شاء الله خدمت شما باشیم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مواسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست، کسی چه بود بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی، اگر بود عدل کل پیمبر به حد قسم عدل کل علی، کسی که بود بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی، ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است، سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است، یسو بدین حبل المتین ای جان جانان، این الیقین حق الیقین ای روح و ریحان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
آیا وهابیت را می‌شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنها سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر، ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر،
با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو تو حق را یابد. با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو تو حق را یابد.
زهرائی ابوسی دو قیری حسین و محمدی الازهر، زوج الزهراء أبوس بطير وصين ومحمد الأزهر. فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعظم، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى قيده، جسيه جردم نامي خدرة دفت من و دامان تو هیده، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر.
وكهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر.
زوج الزهراء أبو السبطين وصين ومحمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصين ومحمد الأزهر.
آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجب ذا قصة. فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديقي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديقي ما استيسر.
زوج الزهراء أبو السبطين وصين ومحمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصين ومحمد الأزهر.
خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید در این شب جمعه. انشالله تا پایان برنامه و بخش پایان برنامه هم همراه ما باشید و امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. خب من یک سوال دیگر رو دارم تتمه بحثمون و انشالله دیگه منتظریم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و انشالله پاسخگوی سوالات شما هم باشیم. حاجا این مباحثی رو که از عطاری فرمودید واقعا خیلی جالب بود برای ما و بینندگان، که از اون طرف آقایون مثل ابن تیمیه و عبدالوهاب و اینا میان اونجوری توی 700 سال این نظرات رو تند و این تکفیرها علیه مسلمان ها مخصوصا شیعیان مطرح میکنن، بعد از اون طرف وقتی میبینن که این چا کنده شده دیگه خودشون هم افتادن توش یه چرخش عجیب و غریب و اومدن یک فتوایی میدن که اصلا آدم باورش نمیشه، یا واقعا اصلا این فتوا اصلا شده و اینا اومدن این حرفو زدن. حالا می‌خواستم این بخش از بیانیه که از عطاری فرمودید با آنچه که در تکفیر شیعه گفته شده آیا اصلا همخوانی دارن اینا یا ندارن، اینو توی 5 تا 8 دقیقه‌ای که فرصت هست ان شاء الله بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز پوزش از بینندگان، اگر دوستان این کتاب رو زحمت بکشن برای دوربین شماره 4 رو به من بدن ممنون میشم. این کتاب فتاوی لجنه دائمه للبحوث العلمیه و الافتا، کلیه فتاوایی که از هیئت افتای عربستان سعودی که در رأسش قبلا آقای بن باز بود الان در رأسش آقای آل شیخ هست و کلیه سوالاتی که اونجا میشه این رو در اینجا آوردن. ما در هم سال 82-83 که رفتیم طائف با مفتی اعظم عربستان سعودی آل شیخ یک دیداری و بحثی داشتیم، ایشون 20 جلد این کتاب رو در یک کارتونه به ما هدیه دادن.
بله.
عزیزان مراجعه ملاحظه بفرماین، حکم اکل ذبائح من یدعون الحسن و الحسین و علی عند الشدائد، حکم کسی که ذبیحه کسی که یا علی یا حسین میگه. فتوای شماره 1661. ایشون برای شما عرض کنم سوال کردن که حدود شمال عراق و مرکز عراق تعدادی از شیعه ها هستند که اینها مثلا یا علی یا حسین میگن، آیا از قصابی هایی که مثلا شیعه ها اونجا دارند کار میکنن حیوانی که شیعه ذبح میکند میشه کش یا نه؟ جواب رو عزیزان دقت کنن،
میشه خود یا نه؟
بله. اذا کان الامر کما ذکر السائل
اگر همون طوری که ناقا سوال کرده من ان الجماعت الذین یدیه من الجعفریه یدعون الحسن و الحسین و سادتهم، اینها یا علی میگن یا حسن میگن یا حسین میگن، فهم مشرکون، اینها همه مشرک هستن، مرتدون عن الاسلام، از اسلام هم بیرون هستن. خب بینندگان عزیز دقت کنید، از این ور داره میگه آقا ما کافر ذمی را هم اسلام آمده امان داده بش، به مجرد برای شما عرض کنم شبهه ما میتوانیم حکم حدود رد کنیم و مسئله تکفیر و تفسیق و امثال این مرده الالله. اینجا میگه نه، به مجرد این که میگه یا علی یا حسن یا حسین یا زهرا، اینها مشرک هستن و مرتد هستن. خب کیا امضا کردن؟ عزیزان دقت کنن، جناب آقای عبدالله ابن قعود، عبدالله ابن قدیان، عبدالرزاق عفیفی، عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، در حقیقت چهار تن از اعضای اصلی چه لجنه دائمه افتا، در صفحه این برای شما عرض کنم جلد دوم صفحه 372، در صفحه 373 باز هم ایشون میگه اذا کان الواقع و کما ذکرت من دعائهم علیان و الحسن و الحسین و نحوهم فهم مشرکون شرکن اکبر یخرج من ملت الاسلام. میگه شیعه هایی که یا علی یا حسن یا حسین میگن، اینا مشرک به شرک اکبر هستن و از ملت اسلام هم اینا بیرون هستن. خب شما متشکر از اتاق فرمان. خب شما ببینید این البته مطالب خیلی مفصل دارن آقایان اینجا، و حتی اگر این تکه را مگر دوستان باز محبت کنن بدن، این جالب هست. سوال کردن که حالا علمای شیعه که مثلا میگن یا علی یا حسین علم دارن که اینها مشرکن، میگن عوام رو چی کار باید کرد؟ عوامی که مقلد علما هستن، چون علما گفتن یا علی یا حسین، تصور میکنن که واقع همینه، با عوام شیعه چی کار کنیم؟ برگشته گفته که برای شما عرض کنم من شایع من العوام اماما من ائمه الکفر و الضلال، اون دست از عوام شیعه که پیشوایان کفر و پیشوایان گمراهی رو برای شما عرض کنم تبعیت می کنن، اینها حکم لهو به حکمهم کفرن و فسقن. هیچ فرقی نه، هم علمای شیعه را ما کافر می دانیم، هم عوام شیعه را کافر می دانیم. بعد اینجا در این صفحه میاد میگه دوستان محبت کنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين و اتباعهم، پیغمبر اکرم هم با رؤسای مشرکین جنگید و هم با اتباعشون جنگید، و كذلك فعل اصحابه، اصحاب پیغمبر هم با سران مشرکین هم با تابعینش، ولم يفرقوا بين السادات والاتباع، فرق نذاشتن بین بزرگان و اون کسانی که دارن از اونها تبعیت میکنن. فتوای شماره 9247. خب این نمونه ای از برای شما عرض کنم قضایایی است که حضرات آوردن. حالا ما نمیدانیم این حرف آقایان را بپذیریم یا این فتاوای تکفیری که همین افرادی که اینجا امضا کردن، غالبا همینجا غیر از بنباز همه افراد جزء همین امضا کنندگان این اختتامیه جلسه برای شما عرض کنم طائف هستن حضرات. خب بفرمایید مردم، ما هیچی نمیگیم، شما بیاد قضاوت کنید. این آقا ما کسی رو تکفیر نمی کنیم، آقا وهابی کسی تکفیر نکرده، آقا این که دیگه برای شما عرض کنم مال شیعه نیست، این فتاوا و لجنه دیگه کتاب کافی و بهار الانوار و غیره نیست، روایت هم که نیست، ما میگیم حالا سندن ضعیف است و غیره. خب این آقایان امروز کارشناسان برای شما عرض کنم وهابی، همون تعبیری که ذهبی در نامش به ابن تیمیه می نویسد، یک افراد کودن و نفهم و بیعقل و برای شما عرض کنم احمق، میاد چهار تا روایات ضعیفی را در کتاب بهار الانوار و کتاب سید نعمت الله جزائری میبرن بالای آنتن. بله آی مردم ببینید، شیعه ها همه اهل سنت را کافر میدانن، همه را زنازاده میدانن. خب بفرماید، این چی دیگه؟ مال فتوای مفتیان حالا مفتکی یا حالا به قول پولکی شما هاست. خب اینها را بیاید واقعا راست میگید جواب بدید. ما از این قضایا مثلا جلد دوم، جلد سوم، جلد هجدهم این کتاب شاید در هر جلدی بیش از 40-50 مورد حکم به تکفیر شیعه دادن، به ارتداد شیعه دادن و جواز قتل شیعه را دادن. خب در این فتوا
موجوده،
کاملا روشن شد. ولی پیغمبر اکرم هم مشرکین را کشت، هم اتباع مشرکین پیروان را، یعنی هم علمای شیعه واجب القتلن، هم عوام شیعه که از علما تقلید میکنن اونم واجب القتلن. خب این نمونه های کار شما هاست، این پرونده سیاه خلاصه این مفتیان وهابی است که جز تکفیر چیز دیگری سرشون نمیشه و در طول این 700-800 سال هم با تکفیر جلو رفتند و امروز هم هر جنایتی در هر کجای دنیا صورت میگیرد، انفجار و ترور و غیره، غالبا رد پای تابعین این مفتیان مزدور کاملا مشخص و روشنه.
خیلی من آجا واقعا خیلی زیبا فرمودید و خیلی جالب اینو روشن فرمودید. من واقعا تعجب میکنم اون فتوای ابن تیمیه که 700 سال پیش که اینا داده شده و حکم تکفیر همه مسلمان ها حالا چه رسد به شیعه داده شده، و از اون طرف میبینیم که این آقایان شورای افتا اینجوری میان برنامه ریزی میکنن. و جالبتر از همه اینا اینه که خود آجا وقتی مهمان این آقای آل شیخ میشه، بیست چند از این کتابا رو بشمیده که اون آقا هم جز همون شورای افتا هست. بعد وقتی میان اینجا کتابا رو باز میکنن، تمام اون فتوایی که دادن علیهش در این کتابا موجوده و واقعا آدم یه پارادوکسی داره میبینه، نمیدونه این رو قبول کنه، این فتوا رو قبول کنه، کدوم فتوا، آیا ناسخن، مزوقن، کدومشون درسته، و واقعا نمیدونیم آقا چه اتفاقی افتاده اینجا بین این فتواهایی که داده میشه. و فقط اینه که معلومه یک عنادی نسبت به شیعه هست، اصلا مبنایی نیست، فقط اسم شیعه بر هر گروهی بر هر فرقهی باشه این باید کشته بشه به هر صورت هست دیگه، اصلا مبنایی نداره برای این قضیه که حالا معلوم شد تو این فتوایی که حاج آقا فرمودن واقعا ما ندیدیم غیر از این مباس. حاج آقا جدا خیلی ممنون از این نسبت.
حالا اگر نمیدونم تلفن ها رو میتونم 1-2 دقیقه تأخیر بندازم. بله اگر دوستان مانیتور من رو هم اگر محبت کنن بدن با آنتن من ممنون میشم. بله عزیزان بیننده دقت کنن، این کتاب الدرر السنیه فی الرد علی الوهابیه مال احمد زینی دهلان متوفای 1000 و برای شما عرض کنم 304 حدود 125 سال مفتی مکه مکرمه هم بوده و در مهد وهابیت هم بزرگ شده، یعنی این توریزم مثلا در عراق و مثلا سوریه و کویت اینا زندگی می کرده و از وضع وهابیت خبر نداشته. ایشون در این کتاب صفحه 46 یک عبارت زیبایی داره نسبت به وهابی ها و تابعین محمد ابن عبدالوهاب. میگه وسار و یدعون الناس الی توحید، مردم را به توحید اینا دعوت میکنن و یک دسته از افراد جاهل و نادان و غافلم تصور میکنن واقعا اینها چیه، به طرف توحید دارن دعوت میکنن و غافل هستن از اینکه این مسلمان ها را کافر میدانند، نه شیعه بلکه کل مسلمان ها. فانهم کانوا یحکمون علی الناس بالکفر من منست مع سنه، اینها تمام مسلمان ها را در طول این 600 سال همه را کافر میدانستند، یعنی از زمان محمد ابن تیمیه تا زمان محمد ابن عبدالوهاب و غیر همه چی هستن؟
کافر هستن،
کافر هستن و اینها خونشون هدر هست و اموالشون میشود برای شما عرض کنم تصرف کرد، حرمت پیغمبرم برداشتن. تا اونجایی که این را عزیزان دقت کنن، میگه و کفر الامه بها، امت اسلامی را گفتن همه کافر هستید. و کان اذا اراد احد ان یتبعهم علی دینهم طوعا او کرهن، میگه اگر کسی میخواست تابع محمد ابن عبدالوهاب، تابع وهابیون باشد، حالا یا به زور یا به اراده، یعمرونه بالاتیان به شهادتین اولا، میگفتن شما که میخوای وهابی بشی وارد دین ما بشی باید شهادتین بگی، ثم یقولون له اشهد علی نفسک انک کنت کافرا، باید گواهی بدهی قبل از اینکه وهابی بشی کافر بودی تو قبلا، هر چی بگه آقا من نماز میخوندم، روزه میگرفتم، حج میرم، نه آقا،
لا اله الا الله،
و اضافه وشهد علی والدیک انهما ماتا کافرین، باید گواهی بدی پدر مادرت که توفیق ورود به دین وهابیت نداشتن اینها کافر از دنیا رفتن، وشهد علی فلان و فلان انه کان کافرن یسمون له جماعتا من اکابر العلماء الماضی، تعدادی از علمای بزرگ اهل سنت را نام می بردن، آقای فلان فلان باید گواهی بدهی اینها کافر مردن رفتن. بعد جالب اینجاست بینندگان عزیز دقت کنن، میگه فَإِنْ شَهِدُوا بِدَالِكَ، اگر این گواهی ها را میداد که آقا من قبلا کافر بودم، پدر مادرم کافر مردن، علما همه کافر مردن، قبلوهم، گفتن مسلمان شدی، و الا امروا بقتلهم، دستور میدادن این انسان را و این مسلمان را بکشند. خب جالب اینه، بعد اول من صرح بذلک محمد ابن عبدالوهاب، اول کسی که این فتوای شوم را داد همه مسلمان ها را گفت کافر هستید محمد ابن عبدالوهاب بوده. بعد میگه و اذا دخل انسان فی دینهم، اگر یک مسلمان ها در دین محمد ابن عبدالوهاب وارد بشه، و کان قد حج حجت الاسلام قبل ذلک، قبلا مکه رفته بود، حج واجب انجام داده بود، می گفتن یقولون له حج ثانیان، دوباره باید بری حج، چرا؟ فان حجتک الاولا فعلتها و انت مشرک، اون حجی که قبلا رفتی شما ولو هزار بارم گفتی لبیک اللهم لبیک، نماز خواندی، طواف کردی، چه در حال شرک بودی، اون حج واجب از گردن تو چیه؟
ساقط
نمیشه. بعد جالب اینه، میگفت و یسمون من اتبعهم من الخارج من المهاجرین، اگر کسی بیرون از عربستان میومد از اونا تبعیت میکرد، میگفت مهاجر هستن، از داخل شهرشون مثلا از ریاض و نمیدونم نجد و درعیه کسی اگر اون چیز میکرد گفتن اینا انصار هستن. جالب اینجاست، اگر کسانی از محل خودشون، شهر خودشون وارد دین محمد ابن عبدالوهاب می شد، می گفت اینا همه انصارن، از بیرون اگر کسی می آمد می گفت اینا مهاجر هستن. بعد جالب این هست، این رو بینندگان عزیز دکه، و ظاهر من حال محمد ابن عبدالوهاب انه یدعی النبوه، محمد ابن عبدالوهاب به حق ادعای پیغمبری می کرد، الا انه ما قدر على اظهار تصریح بذلک، جرأت نکرد همچه چیزی را بیان بکند، چون اول کارش تمام اون اخبار مدعیان دروغین نبوت مثل مسیلمه و غیره و اینها را دیده بود و خلاصه می‌خواست همون روش را انجام بدهد و ادعای نبوت کنه، ولی خدای عالم همچه به قول میدانی رو به این نداد. آقایان مراجعه کنن کتاب الدرر السنیه فرد علی الوهابی مال احمد زینی دهلان مفتی مکه مکرمه صفحه 47. البته این کتاب هم برای شما عرض کنم در استانبول ترکیه مکتبه اشق چاپ شده، خود زینی دهلان هم متوفای 1304 قمری هست. متشکرم از
فرمان. ممنونیم از این توضیحاتتون. اگر راجع اجازه بفرمایید بینندگان عزیزم پشت خط هستن، این بخش هم دیگه تعلق داره به شما عزیزان، جناب آقای حیدری از نجف آباد پشت خط هستن. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای حیدری.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
متشکرم.
خدمت
جناب
آقای دکتر
حسینی قزوینی.
آقای حیدری مقداری صداتون بلندتر که ما هم بشنویم.
خدمت جناب آقای دکتر حسینی قزوینی سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام.
سلام و رحمت الله.
خواستم اول یه تشکری کنم از جناب آقای دکتر حسینی. حدود 7 ماه پیش ما یه دعایی گفتیم، برامون دعا کرد، دعامون برآورده شد. خواستم از تشکر کنم.
الحمدلله.
خیلی ممنون. یه سوال هم داشتم، نظر وهابیت در مورد قوم لوط چیست؟ اصلا اینا خیلی وقتا پایزی نویس تلویزیونشون چیزای وقتی که می نویسته آنم خواستم نظر اینا چیه در مورد قوم لوطه؟ و یه انتقاد هم داشتم اگه اشکال نداره.
بله.
برنامه آقای کیانی که سه‌شنبه با پخش میشه، بعض وقتا حالا من شاید من اشتباه میکنم، وسط گفتار جناب آیت الله قزوینی به قول ما اسفانی میتره وسط گفتارشون.
بله.
اگه میشه این از یه گوش دیگه
حالا ایشالله تذکر شده ممنونیم.
خواهش میکنم. آقا تشکر میکنم از اون دستتون درد نکنه، خیلی ممنون.
خواهش میکنم. موفق و معید باشید. جناب آقای گل محمدی از سقز، سلام و عرض ادب دارم به
دوستان. سلام و رحمت الله.
وعلیکم
خدمت جناب اخی محسنی بزرگوار و علام خزینی عزیز، سلام عرض میکنم.
سلامت باشید آقای محمدی.
در مورد تکفیر و مشرک خواندن طرف مقابل اراضی داشتم اجازه است که بگم؟
بفرمایید.
بله.
بنا به روایت صحیح که یکی از صحابی در یکی از غزوات یکی از مشرکین را از کف شهادتین را آورد و آن صحابی آن شخص را کشت، پیامبر به شدت او را مذمت کرد و فرمود که هر کس که شهادتین را آورد وارد اسلام گردید و شما که از اسرار دل او با خبر نبودی، شما از کجا میدانستی که او از ترس این گفته را آورد؟ پس با این حدیث به این روایت ما حق نداریم که هیچ گروهی را تکفیر کرد، چون به هر اندازه که ما خود را محق و هدایت یافته میبینیم، طرف مقابل هم خود را هدایت یافته و خود را گروهی نادی میدارد. علامه بزرگوار، بنابر آیه های صریح قرآن کمک خواستن از غیر خدا عملی نادرست و شرک آلود است، ولی که هر کس که این عمل را انجام داد به نص قرآن از داره اسلام خارج نمی شود، چون الله جل جلاله در قرآن می فرماید که خدا تمام گناهان غیر از شرک را می بخشد. پس بنابر این آیه برای ما مشخص می شود که انسان مسلمان هم ممکن است اعمال شرک آلود را انجام دهد و مرتکب فقط گناه می شود، ولی از دایره اسلام خارج نمی شود. عرض من به امید روزی که تمام فرق اسلامی به جای برنامه گذاشتن و تکفیر کردن یک دیگر دست به دست هم داده و بر ضد دشمن اصلی که از این اختلافات سوء استفاده می کند و از آب گلالود ما می گیرد متحد و یک پارچه شویم. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. با تشکر
درود بر شما آقای گل محمدی، ممنونیم. بر صورت خدا به شما خیر بده که الله این نظر رو دارید. انشالله که اون آقایی هم که اینجور فتواهایی میدن یه ذره به خودشون بیان و معقولانه تر فکر بکنن. جناب آقای محققی از تهران، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی جعل من المتمسکین به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام.
الحمدلله رب العالمین.
عرض سلام دارم ابتدا خدمت حضرت استاد و بعدش خدمت مجری خندرو و کل شبکه مبارک
ولایت.
یک صلوات هم برای آخرین پنجشنبه سال به روح پدر بزرگوار حضرت استاد بفرستیم جمیعا،
پدر و پدر بزرگشون چشم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. البته همه اموات شیعه هم در نظر بگیرید و همه اموات مسلمین که انشاءالله در این شب جمعه انشاءالله مستفیض بشن.
بعد بنده یک ملق بازی جلوی قاضی انجام بدم در جواب این خواهرانی که تماس میگیرن شبکه هرمله و میگن عایشه مادرمو از اینها، در یک روایت اومده که ان امرهتون قالت لعایشه یا امو فقالت انی لست امک انما امو انا امو رجالکم فی التفصیل. بعد در آخر هم زده اسناد و صحیح مسانید الفراق المکتب جلد 1 صفحه 85. حالا اینها اگر قصد دارن از مادر شوهر یا مادر بزرگشون دفاع کنن اون یک چیز دیگه. بعد حضرت استاد شما میدونید دیگه، همون هایی که هزاران سال پیش اومدن فتوای خروج حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو از دین دادن، خب الان پیروان همون ها هستن که دارن فتوای خروج شیعیان همون حضرت رو از دین میدن دیگه. ما از اون نازنین وجود که ادیان‌تر نیستیم. بعد من یک نمیشه گفت انتقاد، چون شما انقدر کامل هسته که نمیشه انتقاد کرد، من یک بیعددی کنم در خصوص همین سایت ولیعصر. یک چند تا روایت رو من دیدم داخلش اگه میشه بررسی سندی بشه ضعیف بوده، اگه میشه اینم اساتید یک کنترل روش داشته.
چه روایت هایی بود؟
بفرمایید.
یک روایت در خصوص توسل گذاشته بودید، سخت توسل و شفاعت یک روایت گذاشته بودید، اون مالک از داری مجهوله برش، اگه این رو بتونید
دوباره بفرمایید.
مالک مجهوله؟
مالک از داری بذارید من بتونم بیارم، من همه اینترنت هم قطع دارم با شما صحبت میکنم.
بله.
بعد در آخر هم امشب این آقایی که به نام شیعه شبکه زده به نام اهل بیت با یکی از همین علمای وهابی قرار مناظره دارن، حالا ببینیم اینا همین وجود دارن با همین آقا هم مناظره کنن یا نه. سلام علیکم.
خیلی ممنونم جناب آقای محققی، درود بر شما، ممنونیم که اینجور خلاصه دقت دارید نسبت به مباحث و حتی سایت رو هم خوب نگاه میکنید. اینم معلومه که شما اهل فن هستید و خدا رو شاکریم که حالا بعضی از دوستان ما که میان رو خط و بانک حالا سابقه روحانیت یا مثلا درس طلبگی ندارن مثل آقای شریفی که از مشهد هست، واقعا خیلی خوشحال میشیم که دوستان انقدر توجه دارن و میرن مطالعه میکنن و حتی میان خطچه میکنن توی سند حدیث که میگن مثلا فلان.
بله، البته این روایتی که شون چیز داره در رابطه با مالک داری، خب این آقایان خادم عمر ابن الخطاب هست، خود ابن حجر اینا توصیل کردن، خود ابن حجر در کتاب برای فتح الباری جلد دو صفحه 412 که من نمیدونم الان به صورت شما نگاه میکنم، این آقایان اوتوکیو در صورت شما نیستن. بله، برای شما عرض کنم ما اینم میبندیم که آقایان نگن که اینجا نگاه میکنه، در کتاب فتح الباری جلد دو صفحه 412 باب استسقاء الناس الامام اذا قحطوا، ایشون میگه روایت صحیحه. آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و النهایه جلد هفتم صفحه 105 میگه روایت صحیحه.
بله،
کاملا این هیچ مشکل سندی ندارد. و ما در این پاسخی که به برای شما عرض کنم چیز دادیم، گفاری دادیم، در اونجا هم ما مفصل در رابطه با مالک داری بحث کردیم و وثاقت او را هم ثابت کردیم. البته افراد دیگری هم در این زمینه کار کردن و دیگه وقتی که دو نفر از شخصیت‌های بزرگ میان عملا این مالک داری رو توثیق میکنن دیگه ما نیازی به چیز نیست. بله،
خیلی ممنون. جناب آقای رضایی از بهبهان از دوستان اهل سنتمون، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیز.
سلام و خسته نباشید.
و علیکم سلام.
خدمت وزیر محترم آقای حسینی،
سلامت باشید،
و کارشناس محترم آیت الله قزوینی،
درود بر شما.
قبل این که سوالاتمو بکنم، آقای کیانی انگار یه هفته ای نبودن در این برنامه.
بله، ما عرض کردیم چند شب پیش که ما تو این دو سه شب یه دو سه بار جا ایشون هم اومدیم، چون ایشون یه مأموریتی داشتن، مشرف شدن مشهد و نابزیار همه مسلمان ها هستن. انشاءالله هفته بعدی فکر کنم ایشون دیگه کلن جا ما هم باشه، چون ما هم خیلی ممنونیم.
بچه این مأموریتی از طرف شبکه در رابطه با دفتر شبکه در مشهد رفته بودند و و ظاهرن بنا بود امروز گروه برسن.
بله، انشاءالله
امروز برسن. بله،
بله، سوالاتی داشتم از آیت الله قزوینی.
اینکه
در زمان خلافت حضرت ابوبکر عمر و عثمان مسلمان بیشتر کشته شده یا در زمان خلافت حضرت علی؟ دو، چرا آیت الله سیستانی مانند بقیه مرادع در ایران و خارج از ایران در تلویزیون و صدا و سیما نشان داده نمی شود و در مسائل سیاسی کشور هم دخالت نمی کند؟ این دو ساله داشتم.
بله،
بل یه آقای قزوینی قول داده بودن که برنامه‌ای درباره مختارنامه با حضور خودشون در شبکه ولایت پخش کنن.
بله
بله بله،
در نمه کد پستی شبکه هم اگر در صندوق کارانه میکنه این زیر نویس کنم و
کد پستی رو لازم داریم. خیلی خوب، دیگه سوال ندارم آقای رضایی.
ممنونم، تشکر.
درود بر شما، ممنونیم از جناب آقای رضایی. چرا در خلافت حکومت خلیفه اول و دوم بیشتر مسلمان کشته شدن یا در خلافت امیرالمومنین علیه السلام؟ خب جناب آقا خالد،
مشخصه دیگه فتنه ها رو آقایان به قول بخاری در کتاب برای شما عرض کنم، چیزشون تاریخ اوسطشون صفحه 90
تاریخ اوسط مال طبرانی؟
نه مال چیزه، تاریخ کبیر داره، تاریخ صغیر که البته بعضیا تاریخ صغیر یا اخیرا به مکه من گرفتم تاریخ اوسط دیدم نوشته روش، تاریخ وسیط یا اوسط، تام اونجا صفحه 97 و 118 میاره خلفا را که میشماره، میگه خلیفه اول ابوبکر، خلیفه
جوال فتنه،
بله، بعد به امیرالمومنین که میرسه میگه 5 سال سال فتنه شروع شد. بله خب مشخصه که اینها فتنگرایی که در زمان حضرت امیرالمومنین این قضایای خلاصه جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نهروان، خب در نهروان حداقل میگن 4000 نفر کشته شد، در صفین 110000 نفر و در جمل هم 30000 بنا به نقل یعقوبی. بله
بله. جناب آقای خالد از اهواز سلام و عرض ادب داریم خدمت
حاج آقا. خسته نباشید.
و علیکم السلام.
حاج آقا خوبی؟
الحمدلله.
حاج آقا ما این وهابیان رو میشناسید؟ این وهابیان حاج آقا ببخشید، هیچ سوره حمد آخره سوره حمد آیه ولاظالین همین وهابیان میخونید؟ غیر المغضوب علیهم ولاظالین که هر روز میخونیم تو نمازمون؟
بله
همین هم به اینا مثلا
دیگه. حالا دیگه خودتون باید تشخیص بدید، عمل کرد اونها را ببینید شما
زالین کیا
دیگه، زالین کیا هستن. بله
حالا این بنده که احواز نگذر گفت ما سنیه، ما خوزیستان هستن سنی نداریم، ما همه میدونه ما همه جوهریم، بیا آقای تو بیدی که زنگان میگه من سنیه، ما
تحجیب حالا سنی باشه اشکال که نداره.
بعد این چهل فاد اگر سرم
نشد، ما شیعه سنی که مشکل نداریم جناب آقا خالد خدمت هم.
حاج آقا این چهل فاد به شیخ حساب اسلیمیه که خدا میگه خداوند چهل فاد داره، حتی هم برزش میکنه، حتی دست داره، پا داره، حتی جسمه.
بله خب ما این وهابیت، این تفکر و توحید وهابیت که این گونه است، ما این همه حرفا رو که داره میزنیم داریم میگیم که وهابیت این گونه هستن و الحمدلله این برادران اهل سنتمون که میان رو خط و خودشون با اعتراف خودشون دارن جدا میکنن و میگن آقا اصلا اینا از جز ما نیستن، اینا رو با ما حساب نکنید و این اون رشد و بالندگی است که ما میخوایم بهش برسیم.
اهل سنت خود جدا از آقای که نویسنده مصری که میگه وهابیت یه مرحله زمانیه، وهابیت یه مرحله زمانیه که تموم میشه، اینا که مذهب نیستن، مذهب ها مشخصن، چهار تا پنج تا مذهب هم باشدن.
بله چهار تا مذهب هم.
خب وهابیت مذهبی ندارن که اینا.
بله یه مذهب نفوذیه دیگه، حالا اومده داخل این فرقه های اهل سنت نفوذ کرده و برای اینکه خودشون رو زیاد نشون بدن مجبورن اون آقایون رو به خودشون زعیمه کنن.
این که از باب تخیز برادیسی بنسیمیه که میگه خداوند ورزش میکنه، جسم دست داره، پا داره، اینا را حاج آقا برام مشخص کنه.
بله خیلی متشکریم آقا خاله. جناب آقا میلاد از ارومیه سلام و عرض ادب داریم خدمت دوست اهل سنتمون.
السلام علیکم.
و علیکم السلام
خدمت شما و استاد آقای کزینی سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام.
حالا رو من یه سوال از شما دارم.
بله
فرمایید.
من بارها از شبکه ما شنیدم که این چهار تا شبکه که به اهل سنت اومده شما وهابی نام میدارید. آیا شما میشه یه شبکه که شما که میگید سنی یه شبکه فارسی باشینی سنی مثلا به ما معرفی کنی؟
شبکه ولایت
اهل سنت بیا همه که میگن وهابی
شبکه ولایت آیا
شبکه ولایت
بول شما من میگم اینا وهابی هستن. حالا شما یه لطفی کن این همه اهل سنت که در ایران خودمان هستن یه شبکه شما یه فارسی زبان به ما نشون بده.
بله
یه شبکه، حتی یه شبکه هم به ما نشون بده. من میگم آره من میدم که دینم از چی یاد بگیرم، من خودم که اهل سنت هستم، من الان من یه شبکه
آقای میلاد
میشه به من معرفی کنید؟
آقای میلاد
بله
برای مسلمانایی که قبل از اسم ما بودن، مثلا 50 سال قبل که ماهواره نبود، اونا دینشون از کی میگرفتن؟
ما از دین محمد از کتاب خدا.
خب پس شما عذرتون موجه نیست که حالا میگید که ما دینتون رو میخواد از ماهواره بگیرید. فرشتر یه وسیله ارتباطی اینجور نفر رو دیگه میخواد دینمون از کی بگیرید؟ شما کتاب دارید، شما سنت دارید، شما رسانه دارید، اینترنت دارید و میتونید جستجو کنید.
من میخوام اهل سنت رو برای ما معرفی کنید که دینش چطوری، اهل سنت و وهابیت رو به ما معرفی کنید. خب منم میخوام یه شبکه اهل سنت، حالا میگن 8 میلیون 8 میلیون جمع اهل سنت تو ایران هست، یه شبکه‌شو به ما نشون بدن. من میگم آره این یا همه اهل سنت وهابی هستن. بعضی مردم میگن آره ما وهابی و کدوم وهابی و کدوم اهل سنت. خب لطف کنید یه شبکه اهل سنت به ما معرفی کنید.
حاج آقا بارها فرمودن آقا آقایان و علمای اهل سنت بیان از این تریبون استفاده کنن. مگه همون شب گذشته، شنبه شب گذشته نیومد آقای مولوی
لاشاری
اومدن اینجا و مباحث رو مطرح کردن؟
نه شما یاد کنید الان این 10 میلیون نفر تو ایران اهل سنت یه شبکه هم ندارن. فارسی
خب اون به ما مربوط نیست دارن یا ندارن. آقای میلاد برادر عزیز من، اولا برای اینکه ما روزی که شبکه رو تأسیس کردیم رسما اعلام کردیم درهای شبکه ولایت به روی علمای اهل سنت بازه. هر اهل سنتی، عالم اهل سنت بیاد اینجا برنامه ما براش میگذاریم. 10 بار 100 بارم گفتیم بیان اینجا عقاید اهل سنت رو بگن، احکام اهل سنت رو بگن، فقه اهل سنت رو بگن، تفسیر اهل سنت، اخلاق از کتب اهل سنت. اجازه بدید آیه میلاد، ما همین هفته جناب آقای مولوی روحانی لاشاری آمد اینجا، رسما نگو من حنفی هستم و مدافع مذهب حنفی هستم و وهابیت 700 مورد اختلاف با ما دارن ثبت کردم و رسما گفت آقا این شبکه هایی که امروز هستن اینها اهل سنت نیستن، اینها وهابی. ما که نگفتیم اینا های مولوی لاشاری از علمای اب، مگر که شما بگید نه اینها هم مولوی های اثناعشری هستن.
یه مقدار صداتون بلندتر، ما نمیشتر بکنم بودن.
ما اهل سنت تهران که پایتخت ایران یه مسجد هم ندارن.
آقا جان شما آقای بزرگوار قاطی نکن. آقا میلاد بحث رو قاطی قشنگ حسابی شما آمدی مؤدب حرف زدید، ما هم جواب دادیم بهتون. شما این جواب ما را پاسخ بده. این آقای مولوی لاشاری، آقای مولوی مرادزهی، شب میلاد ما آوردیم یه برنامه 4 ساعت نیمه زنده اینجا ما داشتیم. خب آقایان دیگری که مورد نظر شما هست بیان، حتی همون علمای اهل سنت که تفکر وهابی هم دارن ما حاضریم بیان اینجا حرفشون رو بزنن، ما هم حرفمون رو بزنیم، مردم همه بشنون. حالا علمای شما نمیان گناه ما چیه؟
بله مثلا شما از آقای مولوی لاشاری سوال کنم دیگه، خودتون سوال کنم. بله خب خیلی ممنون آقا میلاد، حالا دیگه خودتون قطع کردید. جناب آقای فرهاد از زنجان اگه اشتباه نکنم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست زنجانی.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت موجوی محترم و استاد معظم جناب آقای دکتر قزوینی.
سلام داشتید.
خواهش می‌کنم، من دو تا سوال داشتم با یه پیشنهاد.
بله
که خیلی سریع برای اینکه وقت برنامه گرفته نشه، من
ممنونم از شما.
بعدن جوابا رو از تلفن گوش از تلویزیون گوش می‌کنم. من یه سوال داشتم، یکی اول اینکه اهل سنت با وهابیا چه فرقی دارن؟ من بارها خاصش که من از تلویزیون می‌شنوم که آقا می‌فرمایند از تلویزیون که ما به اصطلاح وهابیت و از اهل سنت جدا میدونیم. سوالم اینه که مگه ریشه هر دوتا، مگه یکی نیست؟ یکی این و یکی هم نیست. این که ما در یک شبکه های شیعه که داریم میخواستم بپرسم که آیا علمای اهل شیعه، علمای ما، سب عمر و ابوبکر و عایشه رو درست میدونن یا نه؟ اینم سوال دوم هم. و یه پیشنهاد هم دارم که اگه لطف بکنن یک سری یه برنامه‌ای هم خواهد آقای دکتر بذارم در ارتباط با پاسخ به شبهاتی که شبکه‌های وهابی دارن اجرا می‌کنن، به خصوص سایت کلمه هر روز یه سوالاتی رو می‌ذارن و براشون جایزه تعیین می‌کنن و یه سری شبهاتی مطرح میشه از به اصطلاح از نحس البلاغه، بعدن از آیات و قرآن، چون اکثر بیننده‌هایی که نگاه میکنن عالم نیستن واقعیتش و این شبهات و چیزی هم نیستش که آدم بتونه بره دنبالش و بتونه پیگیری بکنه. اگه برنامه‌ای بذارن آقای دکتر و جناب آقای یا سایر کارشناسان در ارتباط با پاسخ شبهاتی که اینا تو برنامه‌شون دارن.
معمولاً کلمه طیبه اینا مواس رو جواب میدن ولی بله خیلی ممنونم.
در رابطه با فرق اهل سنت و وهابیت ما هم که بارها گفتیم اهل سنت و وهابیت فرقهای زیادی دارند، چون وهابی ها تقلید را شرک میدانند. بله. تقلید را شرک میدانند
حتی در
در مسائل فروعات. و حال آنکه تمام اهل سنت حنفی ها مقلد ابو حنیفه هستند، مالکی ها مقلد مالک، شافعی ها مقلد شافعی، حنبلی ها مقلد احمد بن حنبل هستند. یعنی از دیدگاه آقایان وهابی ها ما اون دفعه هم برنامه شون رو اینجا رسما اعلام کردیم، ما بر اینکه اینها هیچ برای شما عرض کنم حساب کتابی تو کارشون نیست. از دیدگاه وهابی ها تمام اهل سنت کافر هستند. و اهل سنتی ما نداریم در کره زمین که بخواد توسل را نامشروع بداند. اینها میگن توسل به پیغمبر، توسل به صالحین شرکه، از اون طرف طلب شفاعت شرکه، تبرک شرکه. اینها اصلا به طور کلی وهابیت در یک صفی هستن، اهل سنت در صف دیگر هستن. ما انشاءالله جناب آقای مولوی لاشاری، دیگر مولوی ها که در این زمینه کار کردن، تحقیق کردن، ما دعوت کردیم، انشاءالله خواهند آمد. خود اهل سنت میان میگن آقا ما حسابمون از وهابیت جداست، همونطور که آقای لاشاری رسما گفت من 700 مورد اختلاف بین وهابیت و احناف رو ثبت کردم. در رابطه با سب عمر و عایشه اینا هیچ کدام از فقهای ما فتوا به جواز سب نمیدونم عمر و ابوبکر و عایشه ندادند. برای شما عرض کنم پاسخ به شما دادم، همونطور که آقای محسنی هم گفتن، هم ما خودمون پاسخ میدیم به مناسبتی که سوال میشه، هم در کلمه طیبه و هم در سراب وهابیت. و اضافه این آقایان، یعنی ما به این نتیجه رسیده ایم که با اینکه ما به قول آقای حیدری صحبتاشون رو چه بعضی ها رو من خودم جواب دادم، بعضی ها رو در کلمه طیبه، ما دیدیم اصلا این آدمی نیست که حرف حالیش بشه. مرحوم علامه حلی وقتی ابن تیمیه کتاب نوشت در رد علامه، گفت اگر من میدانستم این حرف منه میفهمه، نه اگر حرف منه میفهمه جواب میدادم. ما دیدیم واقعا همون تعبیری که ذهبی دارد، اینها یک سری سفهای بیشتر نیستن. به این نتیجه رسیدیم جواب ابلهان خاموشیست. یعنی این آقایی که جز فوش بلد نیست، آمده درس رجال گذاشت، برای شما عرض کنم کشی رو کشی خواند، گفت آقا فتحه بر کاف ثقیل است. اصلا من واقعا نمیدونم چیه، بگونه آدم شاخ در میاره غیره این آیات قرآن. مثلا کریم
بله هلی و هلی خونده.
حالا اون هلی و هلیش مسئله نیست، حالا اون شاید بگه آیه هلی هم یه جایی بوده، خبر نداره، ما خبر نداریم. یه جایی به نام هله هست که ما خبر نداریم، یا پشت دیوارهای برای شنوارسم سقیفه محلیست به نام هله و از اونجا چیز بوده. ولی این آقا که میاد میگه آقا کشی فتح برکاف سقیله، برای شما عرض کنم، و به خاطر این آمدن چیز کردن، چیه کشی ما میخوانیم. حالا شما ببینید در خود قرآن مجید ما چقدر برای شما عرض کنم کلمه داریم، مثلا به نام کریم، برای شما عرض کنم، یا بعضی از کارشناسان آقایان کره الله، برای شما عرض کنم تمام این قضایایی که هست، تمام این کافهایی که روی کاف هست فتحه داره، حداقل 200 جای 300 جا ما در قرآن داریم که بر روی
کسیر کبیر آجا.
بله بله
کسیر کبیر
بله اینها برای شما عرض کنم هست. و اینها را باید این آقا، من گمانم اگر زمان پیغمبر بود، یا مثلا کل کربن، برای شما عرض کنم و رزق کریم ولو کره المجرمون،
بله.
تمام اینها باید خدا می اومد از آقای حیدری درس خلاصه ادبیات یاد میگیره تا روی این کافا برای شما عرض کنم.
لقد کفروا آجا.
بله لقد کفروا. بله کفر الذین بلا. حالا ای حال این، خب این آقایی که اینقدر فهم شعور نداره که میاد بیاد و من اشتباه کردم، ولی میاد توجیه میکنه فتحه برکاف ثقیله. حالا من از دوستان سوال کردم
کافی که بعدش شین بیاد ثقیل میشه آجا.
بله دیگه حالا
خب خب ممنون
آقا. این هر آدم باید من آقا جواب ابلهان خاموشی است. این باید بگیم آقا هر چه فریاد داری بکش، هر چقدر نعره میخوای بزنی بزن، هر چه عربده میخوای بکشی بکش. ما کار خودمون رو کردیم، ما ثابت کردیم این آقا ثواب ندارد، این آقا معانده، این آقا منافقه، این آقا واقعا بغض اهل بیت علیهم السلام تو دلش و در تمام وجودش هست. اینها را ما که بنا بود ثابت کنیم، دوستانمون در برای شما از کلمه طیب ثابت کردن،
همون دو تا بزرگواری که خب ای کاش که نام
بله
درست نمی شدن.
بله
بله ممنونیم. جناب آقا شهاب از ارومیه سلام و عرض ادب داریم.
الو
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 سلام آقا شهاب.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما.
اول سلام می‌فرستم برای دستن کورانتین که زحمت کشید چه برنامه هستن.
سلامت باشید.
بعدم آفر آقای حضرت قزوینی و شما باشید.
آقا شهاب شما از برادران اهل سنت هستید دیگه.
بله من از برادران اهل سنت هستم.
ممنونیم.
من می‌خواستم اول اینو بگم که اون جماعتی که از اهل سنت هم
بله.
و خودشونو با واقعیت یکی می‌دونن، اول ما اونا رو قبول نداریم.
خودشون چی؟
الو
دوباره تکرار کنید، متوجه نشدم.
میگم اون برادرانی که به زور خودشون رو تو گروه وهابیت قرار میدن، ما اول اونا رو قبول نداریم.
بله.
دومن وقتی که درباره حدیث بخاری صحبت میکنید، یه طوری صحبت کنید، مثلا درباره حدیث بخاری صحبت میکنید یه طوری والبود میکنید که اون تحقیر میکنه، مسخره میکنید. یا به حدیث ها ما توهین میکنه. وقتی که درباره بخاری صحبت میکنید میگید تو حدیثشون اومده، مثلا یه طوری والبود میکنید که به ما توهین میکنید.
یعنی ما اینجوری بحث میکنیم؟
بله.
یعنی ما وقتی حدیث بخاری رو میگیم، یعنی با توهین اینو مطرح میکنیم؟
یه طوری والبود من خودم تو احساس خودم.
نه اینو تو شب اون این تو برنامه‌ای که با حاج آقا داریم هست یا در برنامه‌های دیگر؟
بله.
نه این تو برنامه‌هایی که با حاج آقا داریم یا در برنامه‌های دیگه هست اینجوری اتفاق میفته؟ توجه کردید شما؟
هم تو برنامه‌ها شما، هم تو برنامه‌های دیگه.
اگر از طرف ما بوده، ما و سهمند بوده، عذرخواهی می‌کنیم از شما و همه اهل سنت. در صورت ما احترام قائل هستیم. ولی اگر تعمد بوده که حاج آقا میفرماید گناهش بخشودنی نیست و من فکر نمی کنم، نه من نه حاج آقا همچین دعوی داشته باشیم. حاج آقا که ما را به مولوی صدا میزنه. حالا نمیدونم حاج آقا خودشون چجور بوده، من ندیدم. واقعا من ملاحظه نکردم که حاج آقا خدا نکرده بخواد با مسخره مطلبی رو بخواد بیان بکنه.
و من میخوام اینم بگم که بین ما اهل تشیع هیچ مشکلی هم نیست، تمامون برادری.
درود بر شما. همین است
قرآن پیغمبر، فقط یه اختلاف جدی داریم که انشالله اونم به مرور زمان حل میشه.
بله اونم خیلی ممنونیم واقعا از شما که این کاش که
اختلافات جناب آقای شهاب مال شیعه سنی نیست. آقایان اهل سنت هم با هم اختلاف دارن، خود شیعه هم در داخلشون با هم دیگه اختلاف دارن. این اختلافات هست، مادامی که این اختلاف به تکفیر یا برای شما عرض کنم تفسیق منجر نشه هیچ اشکالی ندارد و ما هم بر این عقیده هستیم. حالا اگر ما از صحیح بخاری یا غیره روایتی رو میاریم، برادر عزیزم، اولا بر این که اینها جواب این وهابی هایی است که کتابهای ما را مسخره میکنن، اهانت میکنن، جسارت میکنن. ما میگیم اگر فرض در کتاب بهار فلان روایت هست، با اینکه روایت ضعیف، مرسل، مرفوع، سندن مشکل داره، به روح ما میکشید، خب همچه روایاتی در کتاب صحیح بخاری شما که معتقدید بعد از قرآن صحیح ترین کتاب هست وجود داره، شما چه جوابی دارید؟ هر جوابی شما از این روایات صحیح بخاری دادید، همون جواب را هم ما از کتاب کافی و تهذیب و بهار الانوار میدیم. و این هم هدف قصد ما نه اهانت نه جسارت. ما بارها گفتیم اهانت به مقدسات اهل سنت رو ما گناه نابخشودنی میدانیم. حالا اگر دوستان این ایهام رو داشتن به این شکل بوده، ما پوزش میطلبیم، ما همچه قصدی رو نداشتیم، قطعا هم نخواهیم داشت.
خیلی ممنون آقا صاحب، اگه سوالی ندارید وقتمون خیلی
من فقط میخواستم اینو بگم، درود خدا به حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و 12 امام.
خیلی متشکرم، ممنون، درود بر شما جناب آقا شهاب. خب آقا فرصتمون خیلی کمه، ما 7-8 دقیقه مونده به پایان برنامه، آقای استرشری هم پشت خطن و خیلی از بینندگان. ما فقط فکر کنم آقای استرشری سلام عرض ادب داریم، در یک دقیقه شما لطف کنید صحبتاتون رو جمع کنید که انشالله ما بتونیم به بخشی از سوالات پاسخ بدیم و با عزیزان خداحافظی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی و جناب آقای دانشمند عزیز، از شرط خدمت شما به ما که رسید دیگر تحدیدش هم
بله نزگو وقت اولیا که رسید آسمون تحدید
با من کلن خدمتتون عرض کنم. من خواهش میکنم از این برادران عزیز ما که احالی سنی ایران هستن، خدا رو گواه میگیرم این خیلی بی انصافی هست که ما به قول معروف این همه شبکه حدود تقریبا شاید 50-60 شبکه، این من همه شبکه هایی که بر علیه مملکت ما و دین ما و ولایت ما به قول معروف قد علم کردن همه رو یکی میدونم و هر جمله همین شبکه های وهابی زده و وهابی رو. از خدمت شما اگر برادران ما که اهل سنی هستن ما این عزیز با اینها به قول معروف برخورد میکنیم، یکم به دل نگیرم حداقل مطلبی که ما به قول معروف میتوانیم از این شبکه جوابگوی این همه توهین‌ها و این همه به قول معروف و همه اون چیزی که مقدس هم برای ما توهین میکنن، حداقل جواب ما از این شبکه میدیم و متاسفانه اینها یه مقداری عرض میشه خدمت شما کم این لطف هستن نسبت به این شبکه، بایستی یه مقداری توجه بکنن که در این شبکه های واقعا وهابی زده چه میگذره که آدم شرمش میاد اصلا به عنوان یک انسان گوش بده این شبکه. خدا رو گواه میگیرم اگر که ما توی این مملکت فقط هدفشون اتحاد ما هست که از بین ببرن و این خدا یه خاری تو دلشون و تو چشمشون این جمهوری الحمدلله این جمهوری ولایت و این جمهوری اسلامی الحمدلله اینا یه خار تو دلشون هست، اینا توجه نمی کنن که بابا اینها هدف گرفتن دین و هدف گرفتن این اتحاد رو، هدف گرفتن اصلا انسانیت رو، اینا به هیچی باوند نیستن به جز به ارشاد خدمت شما به پول این نفسی که براشون میاد ده. کاری به کار ایرانی یا عجم یا فارسی یا افغانی اینا ندارن. خدا رو گواه میگیرم اگر فرقی براشون میکنه خود سنی رو اینجا به قول معروف منفجر بکنن یا اهل شیعه رو.
متشکرم آقای استرشری، درود بر شما، خیلی حالا ناراحت نشید، اشکالی نداره، به صورت اختلاف پیش میاد و ما واقعا میخواییم که بینندگان عزیزمون به این رشد و بالندگی برسن که خودشون بتونن قضاوت کنن و الحمدلله این اتفاق افتاده و در آینده انشاءالله به شما نوید میدهم که بیشتر اتفاق خواهد افتاد. برصورت فطرت مردم پاکه و اونهایی که واقعا فطرت پاکی دارن خدا بهشون توفیق خواهد داد که حق رو بفهمن و انشاءالله حجت رو بر خودشون تمام کنن. حاجا فرصتمون کمه دیگه، من عذرخواهی میکنم از همه بینندگان عزیز، واقعا نمیتونیم صدای گرم شما رو بشنویم، ببخشید و اجازه بدید تو این 3-5-6 دقیقه‌ای که حالا فرصت داریم حاجا این دو تا چند تا سوالی که هست که بشنویم و از حاجا جوابشو بگیریم.
سوالاتی که چیز بوده، یکی از این چیزی من یاد داشت کردم،
آقای رضایی جو از بهوان گفتن که بله. در خلافت
برای جواب داریم چرا عزت سیستانی در مسائل داخل کشور دخالت نمی کنن،
در تلویزیون ظهور ظاهر نمی شن،
اولا بر اینکه بیانیه هایشون
خیلی مهم واقعا بعضی از بیانات هاش آقای مملکت رو نگه داشته،
بله خیلی از بیانیه های آیت الله سیستانی در تلویزیون های جمهوری اسلامی پخش میشه، موزگیره های ایشون پخش میشه و اضافه ایشون حضورشون در عراق هست و اونجا واقعا یک سد محکمی هستن در برابر مخالفین و حتی یکی از این بزرگان برای شما از کنم عربستان سعودی چندی قبل اعلام کرد که اگر چنانچه آقایان وهابی ها بیان دست آیت الله سیستانی را ببوسن کم کردن. آقای جمال برای شما عرض کنم خاشقجی تئوریسین و تحلیلگر مسائل سیاسی از کشور سعودی، معاون و سردبیر مجله اخبار العرب، ایشون گفت کاری که آیت الله العظما سیستانی کرد در عراق و از برادرکشی و خونریزی جلوگیری کرد، خلاصه ایشون ارزش این را دارد که برای
گرفتن جایزه نوبل کاندید بشه و برای شما عرض کنم آقایان اهل سنت و وهابی ها باید دست آیت الله رضوان سیستانی را به خاطر این مدیریتی که داشته و سیاستی که داشته در اونجا برای شما عرض کنم باید بیان دستشون رو ببوسم.
بله
الحق و الانصاف هم اینجوری و این عبارتشون رو ما بارها گفتیم که شما میگه لا تقولوا اخواننا اهل سنه بل قولوا انفسنا اهل سنه. در رابطه با مختار نامم چشم آقایان اگر ما را جز نیکان میدانن هزار وعده نیکان یکی وفا نشود. بله ما انشاءالله در رابطه با قضیه مختار و همون زمان بنابود یه برنامه مفصل ما داشته باشیم. بله انشاءالله من جمله چیزهایی که در آینده ما انشاءالله بتونیم بعد از قضایای فاطمیه جناب آقای محسنی هم یادآوری بکنن که خود مختار را که اینها مورد هجمه قرار دادن، مشرک و مدعی نبوت و غیره، با اینکه مختار رو ما در سایت ما هم ثابت کردیم از اصحاب پیغمبر بوده. بله. اصحاب بودن این شبهی درش نیست، ولی چون این آمده خونخواه خلاصه امام حسین بوده، از قاتلینش چیز کرد و با زبیریان در افتاد، این آقایان بغض و کینه مختار رو به دل گرفتن. حالا این رو انشاءالله ما از منابع اهل سنت این قضایا را عرض کنیم. البته این دلیل بر این نیست، من رسمنم گفتم ما بدهکار کسی هم نیستیم. نسبت به سریال مختارنامه بنده خودم انتقاد زیاد دارم، حتی بعضی از مثلا اگر من کارشناس این بودم خیلی از الفاظی که در اینجا بیکار رفته الفاظ نادرستیه. بعضی از وقایعی که به تصویر کشیدن نباید کشیده می شد. حالا عرض کردم هر کسی برای خودش یک عقیده بلد. خاصی داره. آقای
خالد گفتن توحید و وهابیت رو توضیح بدید به ما که حالا ما سال گذشته نواس توحید رو از اطوالی مطرف هم بودید. بله. حالا اگر می شود
بله توحیدشون خداییست که موفرفری هست، خدایی که موی صورتش هنوز نرویده، خدایی که سوار اولاغ میشه میاد روی زمین، سوار
از پله میاد پایین،
از پله ها میاد پایین،
برای شما از عشق بیشتر
از عشق بیشتر هست و اینهایی که دیگه من در این کتاب وهابیت از منظر عقل شر
بله.
اونجا من 10-12 مورد از ویژگی های خدای وهابیت آوردم، دوستان میتونن مراجعه کنن و فایل هم پی دی اف هم وردش در سایت ولیعصر هست.
خیلی ممنون، جواب دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژی آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما. خدایا با آبروی محمد آل محمد خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار و شر دنیا و آخرت را از ما برطرف نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقا از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و ممنونیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراهی فرمودید. انشالله که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که تدارک این برنامه رو هم دیدن سپاسگزاری میکنم. شب جمعه هم هست، تعلق داره به امام زمان علیه السلام. همه با هم عرض میکنیم اللهم عجل لولیک الفرج، آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. انشاءالله تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان و التماس دعا.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای